بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی صفحه 261 تاریخ 6/4/1402 جلسه 160. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رواياتي را که در جلسه گذشته در رابطه با قاضی الزام مطرح کردیم در یک نگاه دقیق برخی از این روایات ازش استفاده می شود که این قاعده الزام به صدد بیان حکم واقعی ثانوی است، یعنی می خواد بگوید که جهر این اعتقاد سنی باعث می شود که حکم واقعی در حق او همون چیزی باشد که بر طبق مذهب خودش به او اعتقاد پیدا کرده، یعنی تبعیت حکم واقعی للاعتقاد که همون تسلیم. ایشون 4 روایت از مجموعه روایات ذکر شده 4 روایت را بر این قول دال دانست. یکی اون روایتی که تعبیر میکرد به اختلاع و ابانه و اینها که حدیث اول بود، و یکی هم روایت لا تترک به غیر زوجن بود، و یکی هم روایت انه مقیم على حرام بود. این روایت انه مقیم على حرام رو ما دیوز مطرح کردیم، حالا به ذهن مثل یه توضیح بیشتری بدم در رابطه با این کلمه مقیم بر حرام. در روایات که ما نگاه بکنیم شاید در لغت هم همین جور باشد، الاقامت و علشی به معنای پایداری و استمرار بر یک چیزه. هر کسی که بر یک کاری پایدار باشه و مستمرن اون کار رو انجام بده بهش میگن اقام علی ذلک الشیء. مثلا در روایات جای آمده است اقام علی الکبائر، یعنی شخصی که بر کبائر استمرار ورزید، پایدار ماند. یا آمده از اقام علی یمینه، یعنی اونی که بر قسم خودش پایدار ماند. یا دارد اقام علی الجهاد، یعنی اونی که بر جهاد پایدار ماند. این واژه اینه. یقیم علی الحرام هم به همین معناست، یعنی بر حرام پایدار ماند، مستمرن حرام داره از او سر میزنه. در روایتی که محل بحث ما هست تعبیری که آمده بود این بود که اما انه مقیم علی حرام، حضرت فرمود این مرد مقیم بر حرام است، یعنی یک حرامی داره مستمرن از او سر میزنه، مقیم بر حرامه. اینطور معنا میکنی مقیم بر حرام، یعنی حرامی داره مرتب ازش سر میزنه. خب او چیه؟ او متوجه او شد که او که میگه مقیم بر حرامه داره یه حرامی مرتبه سر میزنه، یعنی میخواد بگه که زنش تو خونه برش حرامه. اون وقت گفت چجوری میشه؟ این زنش حضرت فرمود طلاق شده و لذا بر او حرام شده. حالا تو شاهد آوردن اینجا این بود، ایشون فرمود ازا تعملنا ملیان. ملی دیروزم عرض کردم، باز مراجعه کردم، یعنی مدت طولانی. تعملنا ملیان یعنی به دقت و طولانی که تأمل کنیم این رو متوجه میشیم که تعبیر اما انه مقیم علی حرام یعنی این به یک حرامی مشغول است. حرامش چیه؟ این استش که با کسی که با او اجنبیه حساب میشود معاشرت و مباشرت دارد. این میشه حرامی که او مستمرن مرتکب میشود. اون وقت آقای هندی فرمود روایتون به نهو مدیمون علی حرام، این دارد مستمر حرام مرتکب میشود. اگر که این زنش بود نباید میگفت اقام علی حرام، باید میگفت اقام مع زوجته و هو الاقامت علی الحلال. این با زوجهش هستش، اون که اقامه بر حلال و اقامه علی حرام. پس بنابراین باید بپذیریم که واقعا دیگه زوجهش نیست. پس او طلاقی که داده صحیح واقع شده، نه اینکه فقط نسبت به ما که میخواهیم با این زن ازدواج کنیم فقط نسبت به ما حلال است باش ازدواج کنیم. نه، این زن دیگه زن اون مرد نیست، نه اینکه زن اون مرد هست و در این حال بر ما حلال است با او ازدواج کنیم. خب این تمام. یه اشکالی در اینجاست، دیروز در جلسه گفتم تا اینجا رو گفته بودیم، از اینجا باید اشکال میشه. اشکالی هست که بعضی گفتن آقا این تعبیر انبو مقیمون علا حرام یعنی از او دارد مستمرن حرام صادر می شود. شاید این حرمت تجری باشد، نه اینکه این دارد از او حرام کنی مثلا معاشرت و مباشرت با اجنبیه، نه این نیست. خب خود این مرد اعتقاد داره این زن ازش جدا شده دیگه، مذهبشه دیگه که بر طبق مذهب خودش طلاق داده، با وجودی که طلاق داده باز با او همراهه. پس یعنی چی؟ واقعا طلاقی نشده ها، این میشه مخالفت الاعتقاد دون الواقع، همون چیزی که تو اصول بهش میگفتیم تجری. تجری چیست؟ گفتیم مخالفت الاعتقاد دون الواقع، یعنی مخالفت کنیم اما مخالفت مخالفت اعتقادی باشد نه مخالفت واقعی. در اعتقاد خودم دارم مخالفت میکنم ولی واقعا مخالفت نمیکنم. مخالفت الاعتقاد یعنی مخالفت با قطع خودم، با اعتقاد خودم، بدون اینکه مخالفت با واقع. اینم همینطوره، اعتقادش این بود که این زن برش حرامه ها، ولی با او مباشرت و معاشرت دارد، این میشه مخالفت الاعتقاد دون الواقع. این تجریه، این لایزال مرتکب تجری است. پس به این ملاحظه صحیح هست بگوییم که انه مقیم علی حرامه. این اشکال
تجری
یعنی هیچ تجری که حرام ندانیم هیچ. خب آیه هلی میفرماید که این مناسبت ندارد تعبیر به این قلاز و شدید شداد انه مقیم علی حرام با تجری. این مقیم علی حرام یعنی یه چیزی که همه کس حرمت او رو واضح میفهمد. این انه مقیم علی حرام یعنی یه حرام بیان و روشن و واضح، نه مثل تجری که باید فکر کنیم، دقت کنیم، حالا یه کسی بگه تجری حرام است یا نگه تجری حرام است. این تعبیر مقیم علی حرام یعنی او بر یک حرام واضحی مقیمه. این نمیشه تجری باشه، این همون معاشرت و مباشرت با اجنبیت است. عبارت را و ربما توجه الحرمه فی قوله فانه مقیم علی حرام بان هذه الحرمه حاصله به تجر صادر من لانه مقیم معها مع کونه معتقدا لکونها مطلقته چه بسا که توجیه می شود ربما توبد بله توجیه شدن وجه یوجه و توجه و ربما توجه الحرمه یعنی توجیه می شود توجه الحرمه توجیه می شود حرمت به این بیان. میگن بابا مقیم علی حرام می دونی یعنی چه؟ یعنی تجری داره می کنه به تجر صادر منه. چرا؟ لأنه چون این مرده با این زنه مقیمه با وجود این که اعتقاد دارد که این زنه مطلقه است، یعنی با این که اعتقاد دارد مباشرتش با او حرام است از باب مباشرت با اجنبی، با او مباشرت داره. من جواب انحازت توجیه به ان صرف تحریم الى تجری تعباه طبیعت و تعبیر المذکور فی روایات الانفت الذکر. مجرد تحریمی که مربوط به تجری، صرف تحریم الى تجری یعنی مجرد تحریم مربوط به تجری، چنین تحریمی را طبیعت تعبیری که در روایات فوق الذکر آمده اون رد میکنه. یعنی که این تعبیر که میگن انه مقیم علی حرام، این اشاره به کرام بیان و روشن دارد، نه به تجری که حالا تو حرمتش بحثه. و کان الانسب و تصریح به للقو به انه مقیم، اگر میخواست تجری رو بگه، چون کسی که نمیفهمد که تجری حرامه نزد همه چی روشنی نیست، با تذکر میداد و کان الانسب و تصریح رو بفرمود انه مثلا مقیم علی حرام از یعتقد ذلک الفعل حرام، مثلا یه چیز اینجوری میفرمود. لغو به انه مقیم علی حرام، نه که میگه مقیم علی حرام از حرام از ظاهر فی اقامته علی الزنا، که ظاهرش اقامه بر زناست، یعنی بر مباشرت با اجنبیه. گفتیم ظاهرش از باب اینکه این نشونه این در حرام روشن به کار میره. و هازل ای تمام، پس این جواب رو داد، جواب این مطلب رو داد. پس ما تا حالا از روایات 4 تا روایت استفاده کردیم، چرا؟ حکم واقعی بودن این الزام رو. تمام. از اینجا میخواد مطلبی که خودش از روایات استفاده کرد را با تعابیر فقها و اجماع اونا تأیید کند. نقطه سرسد. و هذا المعنا هو الذي يظهر من الشيخ طوسی في الاستبصار و التحصيل و من ابن ادریس الهلی ايضا. همین معنا، کدوم معنا؟ یعنی این که حکم واقعی ثانوی است مفاد اخبار الزام، همین معنا استفاده می شود از شیخ طوسی در استبصار و تحصیل، همچنین از ابن ادریس هلی در کتاب سرائرشون. بلکه و ربما ترقا، این عبارت بعدی برای من بخوانید تو کتابتون،
صاحب.
خب این نباید صاحب باش باشه، این به ملاحظه
صاحب،
آره صاحب و سرائر باید باشه، صاحب ابن ادریس که نداریم که. و ربما ترقا صاحب و سرائر، مثلا صاحب و سرائر یعنی ابن ادریس، فدع الاجماع علی، ادعای اجماع کرده بر این همین که این عمل صحیحه و حکم واقعی حساب میشه کرد. و اینجور گفته وقد روا اصحابنا روایات متظاهرتن بینهم متناصرتن، روایت کردن اصحاب ما روایاتی را که متظاهر است، متظاهر و متناصر یعنی همدیگر رو کمک میکنن، متظاهر و متناصر هم یک معنا دارن، یعنی هر کدومی پشت همو داره، متظاهر معناست متناصر هم همدیگر، یعنی روایت متعددی که همدیگر رو کمک میکنن. و اجماع علیها قولن و عملن، هم در فتوا و هم در عمل فقها همین رو بهش ملتزمن که چی؟ انهو انکان المتلق مخالفن و کان ممن یعتقد و وقوع الطلاق الثلاث لزمه ذلک و وقعت الفرقت به، اگر متلق سنی باشد و از کسانی باشد که اعتقاد دارد سه طلاق واقع می شود، یعنی کسی که بگد انت طالق ثلاث مرات ای طلاق صحیحه وقوع یعنی صحت، و کان ممن یعتقد وقوع این طلاق رو یه طلاق صحیحه لزمه ذلک، لازم میاد او را این طلاق یعنی باید به این طلاق ملتزم باشه، و وقعت الفرقت و به فرقت جدایی با همین طلاق حاصل میشه، و انما لا تقع الفرقت و اذا کان الرجل معتقدا للحق، اگر او مرد که شوهر این زن است و او رو طلاق میده او شیعه باشه طلاق ستایی بده در مدرسه واحد طلاقش باطله. خب اینجا دیدی شو فرمود روا اصحابنا و اجمع، این اجمعوش برای آقای هلی مهمه که پس این مطلب اجماعیست، ابن ادریس میگه این اجماعیست. خب پس معنیش نه که ما از اینجا فهمیدیم که قاعده الزام و فقها به نحو حکم واقعی ثانوی فهمیدن. آقای هلی میفرماد و من هازا و امثالهی یظهر لنا جلیاً انهم کانوا یخرجون المسئله علی افادت حال الحکم الواقعی ثانوی. و از این مطلب که ابن ادریس گفت و مطالب دیگه مشابهش فهمیده می شود به خوبی که انهم یعنی فقهای گذشته کانوا یخرجون یعنی او رو تخریج می، یعنی مندرج می کردن مسئله رو، یعنی کجا می بردنش، کانوا یخرجون تخریج می کردن این مسئله را علا افادت حال الحکم واقعی ثانوی، تخریجش می کردن رو بر این اساس که آبا این افاده رو واقعی ثانوی می کنه نه اباهه، بلکه قد تترقا کما عرفت و نترقا نوشتاره بله بعدش هم می خوره، بلکه قد نترقا یعنی ما ترقی می کنیم و همطور که قبلا گفتیم دوباره تکرار میکنیم که اننان و نقول اننان نستفید الاجماع على ذلك حسب ما تبین لنا من عبارت السرائر، ما استفاده میکنیم اجماعی بودن بر این اجماع بر این حکم واقعی ثانوی را حسب ما تبین از عبارت السرائر که او برا و اصحابنا و اجماع علیها قولا و عملا. بله چی؟ بله بله اجماعش رو میگی؟ بله اجماعش که اجماع منقوله، اجماع کس اجماع منقوله، ولی میخواد بگید که گاهی وقتا ما اطمینان پیدا میکنیم. ابن ادریس چون خیلی آدمه آره ببین این حالا این بحث که خدمت دونت کنم که اجماع منقول به خودی خود اعتبار نداره سر جاشه برای خودشیه، اما اگر اطمینان بیاره هر چیزی اطمینان بیاره حجت. ابن ادریس هلی از آدم های سخت‌گیر است که خبر واحد اونها رو قبول نداره، حالا در این حال او ادعای اجماع بکنه چه بسا یه چیز بگم برای من اطمینان پیدا میشد که اجماع هست، گرچه برای ما اطمینان پیدا نمیشه. هازا هازا ولو تنزلنا عن القوم به ان محصل القاتل مذکوره هو الحکم الواقعی ثانوی و ان اقسامات و فیده و کزا. از اینجا وارد یک بحث دیگری میشه در اون تکمیل بحث ثابت و این استش که میگه آقا ما فرض میکنیم از قاعده الزام حکم واقعی ثانوی استفاده نمیشه، قاعده الزام فقط برای اثبات اباحه آمده، اما روایات متعدده ای که در رابطه با طلاق اهل سنت داشتیم که گفت اون طلاق رو شما آثار رو بار کن، اون روایات متعدده ازش صحت اون طلاق استفاده می شود. پس نسبت به طلاق ما صحت رو استفاده می کنیم، تردیدی تو این نیست. ولو بگیم قاعده الزام فقط اباحه رو اثبات می کند نه بیشتر، ولی نصوص مختلفه ای که در فقه داریم در باب طلاق اثبات میشه ازش که این طلاق صحیح است واقعا. ولو بگی قاعده الزام به طور کلی این بار رو نداره، فقط در حد اباحه است. لذا مثلا در باب ارث بگی فقط اباحه شد بر ما مالک نشدیم مثلا فرض کن، ولی در باب طلاق از روایت استفاده می شود که طلاق صحیحه، حکم واقعیه. طلاق صحیح هست یعنی عنوان حکم واقعی صحیحه، نه این که نسبت به مثلا ما صحیح باشه یعنی آثارش رو بار کنیم، نه طلاق واقعا صحیح. پس ولو ما حکم واقعی را در تمام موارد قاعده الزام ملتزم نشیم، در یک مورد از قاعده الزام چه مسئله طلاق باشه، اینجا باید صحت واقعی و حکم واقعی یه ثانوی رو ملتزم بشیم. از روایاتش به خوبی استفاده میشه، یعنی روایاتی داره فارغ از قاعده الزام، یعنی اصلا تعابیر تو بعضی روایات تعبیر قاعده الزام اصلا نیامده. سوال کردم مثلا اون روایتی لا تطلق به غیر زوج اصلا قاضی الزام رو تطبیق نکرده بود، یا روایت چند رو الان میخونیم. پس آقا حرف این شد، ما فرض میگیریم از قاعده الزام فقط استفاده اباحه میشود، اما بعض از تطبیقات قاعده الزام که عبارت میشه از مورد طلاق، اون تطبیقش بر اساس افاده و چون واقعیه، چون روایت خاص داره ما نمیتونیم از این روایت دست برداریم. ببینید چی فرمود، هازا این رو داشته باش، ولو تنزلنا عن القول به ان محصل القاعده المذکوره و الحکم الواقعی ثانوی، اگر از این نظر تنزل کنیم چی بگیم؟ و بگیم ان اقسام ما تفیده و الزامه به ما یدین و به، بگیم قایت آنچه که این قاعده اقتضا می کند افاده می کند الزام اون شخص است به اعتقاد خودش، الزام اون فاعل به اعتقاد خودش. بر فرض اینو بگیم قاعده الزام انقدر زور ندارد که چه واقعی رو اثبات کند، فبل امکان ان نستدل على صحه هذا النوع من الطلاق الفاقد للشروط عندنا مثلا به ما نتسید و من کلمات الائمه، استدلال کنیم بر صحت این. میتونی استدلال بر صحت نو طلاق، طلاق که فاقد شروط است مثلا، چون گاهی ممکنه فاقد شرط باشه، گاهی ممکنه مثلا مانع داشته باشه، مثلا سه طلاق یه مجلس باشه. خلاصه این طلاق اینجوری ما میتونیم از کلمات ائمه جا به جا استفاده کنیم صحتشو، ولی اون که مفاد قاعده الزام صحت نباشد.
الان
میخواد
این طلاق
رو بگه
که این
حکم
واقعی ثانوی میشه اینجا.
آره صحت دیگه، صحت رو اثبات میکنه، میگه بابا واقعا صحیحه طلاق، ولی این کار به قاعده الزام نداره، قاعده الزام تا اینجا نیامد، ولی ما دلیل خاص در باب طلاق داریم. اینو میخواد بگه با دلیل خاص در باب طلاق ملتزم میشیم به صحت، ولو در سال مورد قاعده الزام تا این حد پیشروی نکنیم و در حد اباحه متوقف بشویم. خب حیث نرا، حالا میگه نصوصی که گفتی از کلمات ائمه ما رو به دست میاریم، ببینم کدوم کلمات. حیث نرا الامام الرضا علیه السلام یأمر السائل بالزواج من تلک، اینجا نوشته ترک و حال سبیله، این ظاهرا یه ریختگی دارد عبارت. حالا بعضی جلسات که آقای خباز بوده مستشیف نداره، اون نسخه دیگری از این چاپ رو داره، تو نسخه گاهی اختلاف هست، گاهی وقتا این چیزی که اینجا اشتباهه اونجا درستش وجود داره، برعکسش هم هست، ولی بالاخره اون که باشه کمک بوده. اینجا این عبارت ناقصه. اول این که فرمده است که حیث نرا الامام رضا علیه السلام یأمر السائل بالزواج، این روایت کی اشاره دارد به کدوم روایت؟ اشاره دارد به روایت پنج. روایت پنج این بود، صفحه 258 این بود، و ما عن علی ابن ابی حمزه انه سأل ابو الحسن عن المطلقه علا غیر سنه اتزوجها بذلک. بله چی شد؟ عن علا غیر اتزوجها الرجل فقال فقال الزموه من ذالک ما الزمو انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلک. تو یاده با اونا ازدواج کنید لا بأس بذلک. ایشون میگه از این روایت که آمده امر کرده است به زواج، به اینها این امری که کرده، پس یعنی شوهر ندارن دیگه. حیث نرا الامام علیه السلام یأمر السائل به زواج من تلک، شاید دنبالش باشه که و عدم ترک حال سبیله ها، یه و عدم اینجا بود افتاده باشه، یعنی امر میکنه سوال به زواج از این تلک من تلکر، یعنی این تلکر نسا زواج من تلکر و عدم ترکار، یعنی به حال خودش رهاش نکنه، گفت لا تو ترک به غیر زوجه، این هم همین و ترک حال سبیله ها. یأمر السائل به زواج من تلکر و عدم ترک حال سبیله ها، یه چیز اینجوری باید اینجا افتاده باشه تا عبارت درست بشه.
که مثلا یه دیگه که کرده سایر رو به زواج به خاطر چی؟ از این جهت که ترک کرده به خاطر راه و روش خودش؟
نه، ترک حال سبیله های اون رو به راه خودش ول کنه، سبیله هاست قبل زوجه نه راه خودش، ترک حال سبیله یعنی ولش کنه به حال خودش، ترک حال سبیله یعنی به حال خودش رهاش کرد، یعنی هر رایی که خودش کنه، این ترکیه یعنی به حال راه کنی شوهر بش ندی. خب نگاه کنید، فرمود از این روایت ای استفاده میشه، این توضیحش اینه، میگه توی این روایت امام به سائل فرمود که چی؟ فرمود که این با این زنها ازدواج کن، امر کرد. خب امر امام مطلقه، گفته با این زنها ازدواج کن، بحثش منحصر به اون جایی که مجرای قاعده الزام باشه نیست. مجرای قاعده الزام اونجاست که اون طرفی که زوجه میگه زن من نگیرا، حالا ما بگیم الزموهم به ما الزام بگیر مثلا، خب مجرای قاعده الزام ایشون جو میفرمان، مجرای قاعده الزام اونجاست که از طرف زوج یک ممانعتی باشه، بگه این زن منو برای چی شما اومدین باشه ازدواج کنی، این زن منه مثلا، بهش میگیم نه این زن تو نیست، تو رو شش طلاقه کردی، سه طلاقه کردی از چی؟ خب پس فهمده یعم، ببین دقت کنی، یعم رو سائله به زواج من تلکه و عدم ترکال سبیله ها، یعم رو سائله چی؟ و این لم تکن فل بین ممانعتون من طرف زوج، با اینکه از طرف زوج ممانعت، اصلا زوجش تلاش رفته اصلا ممانعتی هم کسی باید بهش ازدواج کنه، ولی امام فرمود که برید با اینا ازدواج کنید. پس معلوم شود این ربطی به قاعده الزام نداره، نمیخواد کسی رو الزام کند به ما الزام به این انفسم هم. اون که اصلا مدعی نیست که، اطلاق در روایتش داره. خب و این لم تکن فی البین ممانعتون، ممانعتی نسته زود، بلکانه چی چیه؟
قد و مزا،
نه قد و مزا، بل ای باید بشه بلکانه قد مزا کما فی روایت، بلکانه قد مزا، ای وابش اضافه است، بلکانه قد مزا کما فی روایت علی ابن ابی حمزه، دوره اینم حمزش هم ابیش رو انداخته. بله پس او وابه رو حذف کنید، بلکانه قد مزا کما فی روایت علی ابن ابی حمزه انه سأل ابوالحسن رضا علیه السلام عن المطلقه على غير سنه يتزوج الرجل فقال الزموهم من ذلك ما الزموا انفسهم وتزوجون فلا باس. دوباره تکرار میکنه، فان امره بزواجهن، این که امر کرد برو با اونها ازدواج کن، مع فرض عدم ممانعه فی کلام سائل، با اینکه زوج ممانعتی رو نگفته تو کلام سائل دید که زوج ممانعت کرد، و ترک استفسار و ترک الاستفسار من جهت الامام، امام هم سوال نکرد که آیا این زوج مانع است و میگد که با این زن من ازدواج نکن، یا اینو نمیگد، اینو نفرمود، به طور کل گفت با این زن ها ازدواج کنید. پس معلوم شد این ربطی به قاعده الزام نداره، یه مطلب جداییست و پایش هم نیست که نکاح صحیحه، و احتمال داره پایش همون جمله باشه لکل قوم نکاح که روایت نبوی هست، لکل قوم نکاح، به این سنی هم کنه نیم شاملش اینجا بلون که این از خارج از مسلمین نیست، ولی خب دیگه کنه نیم شاملش لکل قوم
نکاح
سلام
هم میشه.
بله دیگه نکاح یعنی یک قانونی برای ازدواج و طلاقشون دارن دیگه. اسلام و مانعت من البین من طرف زوج لما هو المفروضون لیلزم به ما صدره ان، چوز ممانعتی از طرف زوج نشده است نسبت به آنچه که کما هو مفروضون بهتر بود، لما هو مفروضون برای نسبت به آنچه که فرض شده ممانعتی نیست، حسب آنچه که فرض شده، معنیش لما اینی حسب آنچه فرض شده ممانعتی نیست، لیلزم به ما صدره من تا اینکه ملزم بشود، بلم یکن امره به زواج فیمای از هر الا، پس امرش به زواج برای چیه؟ الا لأن طلاق قد حصل، چون طلاق و فرقه حاصل شده، شده زن بی شوهر، فیجوز و این از این للغیر التزوج به حاضر المرأه. خب پس این روایت اصلا کار به قاضی الزام نداره. درسته کلمه الزام تو این روایت آخری روایت ابی علی بن ابی حمزه آمده بود، و روایتو و این ذکرت الالزام به ظاهره ها، روایت اگرچه ذکر کرده است کلمه الزام را به اصل ظاهر روایت توش اومده و الزمو هم توش اومده، الا انه لیس من باب مطالبت زوج به حق و ارجاع زوجته الی، ای از باب این که مطالبه کند زوج یک حقی را، که او حق چی چیه؟ نیست که زن رو به من بدید اجازه، این نیست. روایت درسته کلمه الزام توش اومده، ولی روح و مفادش الزام نیست، بل من باب انها متعلقه، خب این زن طلاق داده شده است، کلمه الزام به کار رفته توی روایت، ولی این اشاره به قاعده الزام نیست، یعنی میخواد بگوید که این روایت میخواد بگوید که طلاق صحیح است و ان الطلاق نافذ فی حقا، فیسأل الامام عن حال تلک المطلقه، که راوی پرسد که این مطلقه چه جوره، آیا میتونه کسی باشه ازدواج کنه یا نه، حضرت فرمود اشکالی ندارد، فالجواب من الامام به عدم البحث به زواجها. درست؟ لدلیل نوشتن، باید باشه لدلیل، که لدلیل معنا نداره، لدلیل علا نفوذ ذالک طلاق صادر من از زوج الاول، چون دلیل داریم که این طلاق صادر از زوج اول صحیح میشه، چون سنی بوده اون طلاق صحیح میشه. خب اینجا یک توضیح رو من عرض کنم، پس این دقت کردید، ایشون گفت در باب طلاق ما ملتزم به صحت میشیم ولو در سایر موارد قاضی الزام ملتزم به صحت نشیم، چون روایات در این بر باب طلاق دلالت میکنند بر حکم صحت. اینو فرمود. چیزی که هست اینجا در تعبیراتی که ایشون کرده یه خورده تعابیر مسامحی است. او بالا رو نگاه کنید، گفت حیث نر الامام الرضا علیه السلام یأمر به سائل به زواج من تلک فلان، که من جو اضافه کردم و عدم ترکها. خب بعدش فرموده بل کان قد مضافی روایت علی ابن ابی حمزه، کنه ما قبل اشاره به یه روایت داره، ما بعد روایت علی ابن ابی حمزه، در حالی که اصلا ما در ما قبل روایت دیگه ای نداریم، هر دوش یه چیزه، هر دوش روایت علی ابن ابی حمزه است. مضافن برای که این کلمه های الرضا علیه السلام تو اینجا غلطه، این ابوالحسن تو این روایت مخصوص موسی جعفر السلامه، به چه قرینه ای؟ به قرینه علی ابن ابی حمزه که واقفی بوده. علی ابن ابی حمزه که واقفی است که از امام موسی روایت نمی کند، که علی ابن ابی حمزه امام موسی جعفر السلام روایت می کند. خب این کلمه رو نمیدونم چطور اشتباه شده، خیلی احتمال ضعیفی میدم که آقای هلی اینو فرموده باشد، این مقرر اشتباه کرده، این از چیه به شما عرض کنم که مثل بدیهیات دو چهارتاست توی کسی که با حدیث آشنا باشد، که معنا ندارد که مضافن بر این که آقا در اصطلاح حدیثی ابوالحسن مطلق منصرف است به امام موسی جعفر السلام، اگر بخوان بگن که ابوالحسن به امام رضا میگن ابوالحسن رضا میگن، یا گاهی گفته میشد ابوالحسن ثانی، یا گاهی گفته میشد ثالث، هم که مقصود امام دهمه، پدر امام عسکر ارسال و سلام. اینجا نمیدونم چرا اینطور صحبت کرده. خب پس این دوتا نکته اشکال که اینجا بود، یکی اینکه این ما بعد هم ما قبل روایت جدیدی نیست، و دوم اینکه تعبیر ابوالحسن رضا نادرست. هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بصحة الطلاق او غیره مما هو مورد لقاعده الالزام و انما تفيد القاعده والقواعد. این آن چیزی بود که، یعنی چهار تا دلیلی که ما گفتیم، این روایات چیزی بود که استدلال میشد کنیم به اونها برای قول به صحت طلاق و سایر مضامین از مضامین قاعده الزام، مثل ملکیت که در باب ارث بود. به اینها که گفتیم تمسک کنیم به این که این روایت در مقام بیان حکم واقعی است، ان قاعده ولی تو واقعی و سالمی. اما قول به اباحه، آیا قول به اباحه دلیل داره؟ طرفدار داره؟ فرمود بله، از کلام صاحب جواهر برمیاد که ایشون غالب نظریه اباحه است، کلامشو نقل میکنه، من یه توجیهی هم میکنه که بتونه نظرشو با کلام حکم ثانوی هم با نظریه حکم ثانوی هم نزدیک کنه. اما القول بالاباحه و این نهایت ما تدل علیه قاعده الالزام هو مشروعیت الالزام به ما الزام به انفسهم، فرب این قاعده مشروعیت الزام است، یعنی مشروع است که اونها به این ملزم بکنیم همین نه بیشتر. فروب اما زهر ذالک من الشیخ صاحب الجواهر فی مورد ذکره لجملت من النصوص، مطلبی که در مورد جمله از نصوص فرموده، فرموده چی؟ الی غیر ذالک من النصوص الداله علی توسعه لنا فی امرهم و امر غیرهم من اهل الادیان الباطله. فرمود این مجموعه شما تعداد نصف روایت گفتم، بازم روایت دیگه وجود دارد الی غیر ذالک، روایت دیگه وجود دارد که روایت بر توسعه در حق ما در امر سنیا و امر غیرهم یعنی کفار من اهل الادیان الباطله. سنیا و غیر سنیا به ما گفتن هر جوری که اونا خودشون قانونشونه شما اونها رو به اون قانون محکوم کنید. فرمود قایت آنچه دارت می کند همینه دیگه، قول به اینکه حکم واقعی عوض میشه درست نیست. و من چون تعبیر کرد صاحب جواهر دارد بر توسعه در برای ما، یعنی حکم واقعی سر جای خودش هست، برای ما یک تخفیفی دادن. مثلا گفتن که با اینکه این حرام است و شرب خمره میتونی بخوری، میشه تخفیف. و من هذه العباره نستفید ان الشيخ صاحب الجواهر ينظر المساله به نظر توسعه فيكون من قبل الاباحه لنا. از این عبارت برمیاد که نگاه شیخ صاحب جواهر نگاه توسعه است، میگه این توسعه است برای ما، پس من میشه فقط حلال است برای ما. فیکون من قبل اباحه لنا، نه از باب حکم واقعی ثانوی که کار به ما ندارد، این حکمش واقعی هر کس بود بود. لکن ورد عبارت و امر غیرهم من اهل الادیان الباطله فی کلامهی رو به ما. آقای هلی میخواد بگه که ولی به نظرم میرسد که ایشون میخواد تو که واقعی رو بگه. دامی آقود از کجا میگی؟ میگه شما خیلی ادیان باطله، یعنی مثلا فرق دیگری هم که هستن غیر از اهل سنت یا حتی غیر مسلمان، اونا رو هم شامل میشه. در حالی که در مورد او ادیان باطله ما میدونیم که نکاحشون و طلاقشون صحیحه، نه اینکه اونها هم نکاح طلاقشون غلط باشد. ایشون فرموده است لکن ورود و عبارت و امر و غیرهم من اهل الادیان الباطله، یعنی توسعه در امر اونا حساب میشد، این امر همونجا توسعه است، یعنی مضافش توسعه است و توسعه تو امر فی کلامهی رو به ما یشعر و نابنه من قبل حکم. این تعبیر ما رو به واقعی نزدیک ما، چرا؟ چون در بقیه ادیان مثل مسیحیت، یهودیت و مانند اینا ما باید نکاحشون رو صحیح بدانیم. ظاهر ان باقی الادیان یکون و جریانه ها الا طبقه ها معهم من قبل رو واقعی جریان نا، جریان ما بر طبق اون مثلا طلاق با اونها از قبل رو واقعیه. این از عبارت صاحب جواهر. و من هنا اشتباه گفتم، و هنا من نداره و هنا وجهون آخر. پس تا حالا گفتیم که کلام صاحب جواهر که گفته از سعه، اما این سعه رو بر خلاف ظاهرش هم کنیم، بگیم مقصودش بیان حکم واقعیه. به چه قرنه؟ به قرنه ادیان باطله که آمده. توجیه دیگر این استش که نه، اصلا این جمله که معناش نیست که بر ما مباح است که گفته است توسعه بر ما، ای از باب بیان علت حکمه. یعنی میخواد بگه صحت واقعیه جعل شده است برای اون طلاق سنی، نکته تشریعش چی بوده؟ شارع بر ما خواسته چی کنه؟ منت بگذار. مثل این که در باب اخبار تحلیل آمده، اخبار تحلیل که روایاتی داریم که در برخی از زمانها ائمه علیهم السلام خمس و برشیه تحلیل کردن، تو روایات مثلا اومده است که انما این کارو کردیم، یا تو انفالم هست، این کارو کردیم لتتیب ولادت و شیعتنا، لتتیب ولادت و هم ولادت شیعتنا. خب این کار رو ما کردیم، این الان شد یه حکم واقعی که مباح کردن بر ما، مباحه، حکم واقعیه، اما علت تشریعش توسعه بر ماست. اینم کلام صاحب جواهر ممکن مقفوش این باشه، پس منافاتی با نظریه حکم ثانوی نداره. و هنا وجه آخر و هو ان تکون توسعه فی کلام شیخ صاحب الجواهر من قبیل علت تشریع، این از قبیل علت تشریع باشه، به معنا ان طلاق منهم مثلا الواقع على مذهبهم و ان کان مقتضى دلیل اول فساد، مقتضى دلیل اولی با دلیل اولی بود باشه، مقتضى دلیل اولی فساده، ولکن الشارع منتن و توسعتن علینا حکم به صحتهی، اما شارع از باب منت و توسعه بر ما حکم به صحت کرده است واقعا، اما ریشه این همین بله علت تشریع همین توسعه بر ما بود. فیکون حال هذه الجمله حال قوله علیه السلام فی باب الغنائم و قد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم و لتزکو اولادهم، در باب غنائم گفتن و ما طیب ناز، چون غنائم آقا بهش خمس تعلق میگه، تو در روایات هم آمده است که دانستی که من عینه دخل از زناف ناس، ناس یعنی همین اهل سنت، دانستی که از کجا زنا در اهل سنت وارد شد، میگه به خاطری که دست شما درد نکنه خیلی، میگه به خاطر این که خب در جنگ وقتی رفتن جنگ کردن، خب غنائم جنگی خمس غنائم جنگی مال امامه و علم و انما غنیمتم من شیء، و از جمله غنائم جنگی کنیزاییست که اینا در میدان جنگ گرفتن، اونم جزءشه. اینا چه کردن؟ اینا به خودشو تقسیم کردن، مثلا 10 تا کنیز بوده، 10 تا مجاهدن بوده، هر کدوم یکی کنیزا رو بشتن رفته، درست؟ میگه خب ما سهممون رو که چی نکردیم، سهممون رو که حلال نکردیم بر اونا، پس بنابراین فرزندی که از این کنیز اون سنی حاصل میکنه این فرزند خودش نیست. چرا؟ به خاطر این که خدمت رو عرض کنم، چون کنیز مال خودش نیست، چون کنیز مال خودش نیست، نهایتش نیست که 4/5 مال خودش نیست، تازه جنگ های به غیر اذن امام هیچیش مال چی نیست، هیچیش مال مال مجاهدین نیست. حالا فرض میکنیم که نه، اصلا خود ائمه علیهم السلام مثل جنگای زمان عمر که میگن که امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلم این جنگا رو تنفیز کرده، تا فرض میکنیم حتی اونجور، ولی بالاخره 1/5 اون غنایم جنگی، اون زنهایی که اسیر میشن و مال امامه، خب امام که بر اونها حلال نکرد، و گفتن که خب پس بنابراین این روایت دار من عینه دخل اتعرف و اتعلم و من عینه دخل از زناف ناز، روایتش هست حضرت فرمودید بیام روایت شو آقای چند لحظه، دخل از زنا این کلمه رو بزنید فی ناز، داره میگرده نگومد، خب این کلمه که من شما بزنید عینه، بعدش او ترشید بزنید از زناف ناس، اون عینه بعدش یه فلش بذارید از زناف، یا اومد خب بخون روایتش رو.
قال ابو عبدالله علیه السلام من عین دخل علی الناس الزنا،
ها این انا علی الناس بود، فی نبود که نمی آورد، من عین دخل،
دخل علی الناس،
نه قبلش تر تعریف نداره
همین روایت اینجور شد.
آره.
قال ابو عبدالله علیه السلام،
آره،
ابن ابراهیم عن ابی،
آره،
عن ابن محبوب عن زعیس الکناسی،
بله،
قال ابو عبدالله علیه السلام من عین دخل علی الناس الزنا، قلت لا ادری جولت فداک،
ها حضرت میدونی از کجا؟ گفت من نمیدونم، خودتون جولت فداک،
بفرم. خب
قال من قبل خمسنا اهل البيت الا شيعتنا العتيبين فانه محلل لهم لميلاده.
فانه محلل لهم لميلاده. بگیم خواستیم مر... این میخواد بگیم میگیده چطور اونا این اینه علتش نستش که این خمس در زنها بود و اینها ما حلال کردیم بر شنات. خب شما شاهده مونست که این حلالی که کردن حلیت واقعی است، از این به بعد برای همه شیعه حلاله، ولی علت این تشریع چی بوده؟ حکم عوض شد، یعنی او حرمت عوض شد، برای همه حرام بود، برای شیعه شد حلال، حکم عوض شد، ولی این حکم که عوض شد علتش تسهیل و توسعه بر شیعه بود. اینجا هم همینطور بیم صاحب جای فرمودد هازا توسعتون لنا، نه به معنای این که فقط اباحه تصرفه، نه، هم حکم ثانویه صحته، ولی ملاک تشریعش و علت تشریعش توسعه بر ما بوده. درست شد؟ خب بله. فیکون حال هازن جمله حال قوله فی باب الغنائم وقد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکو اولادهم. این جمله هم حتما این روایت دیگه ایشون آورده که قد طیبنا ذلک، بزحمت رو بیاریدش. آره طیبنا ذلک، این جمله روایتشو از قبلش بخونید. نیشون جستجو میکنه راحت تر میاره، بخواد از کتاب بیاره طول میکشه. طیب نازالک رو هم رو بیارید.
ان احدهم علیهم السلام قال ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه ان یقوم با صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی وقد طیب نازالک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکو ولادتهم.
ولادتهم یا اولادهم
اینجوری
اومده نشاورده. خب اونم طور نیست، ممنون که به ساز قریب المضمون بود، اختلاف نسخه باشه. اون وقت میگه فرق
نسخه در وافی و تحذیب و استبصار اولادهم. آره این نقلی که خوندم کافی
عرضم به خدمتتون که آره میگه فردای قیامت این کسی که مستحق خمسه که خود ائمه علیهم السلام باشن، بولا میگه این خمسه ما کو، ولی از شیعیان نه، این مطالبه نیست که طیب نازاله کل شیعتنا، ما برای شیعیان حلال کردیم تا اینکه برای اونها مشکلی نباشد. این کلمه رو البته بگم حالا که دارم اینو عرض کردم، از نظر فقهی این حکم زنا در مورد کسانی از اونهاست که ملتفت این حکمن، بقیه میشه وقتی به شبهه، چون اون کسی که میداند خمس مال امام علیه السلامه اگر در اون مرء تصرف کرد این بچه ولد خودش نیست، درسته؟ ولی اونی که نمیدانست اون از باب این استش که ولد شبهه میشه، ولد شبهه حلال زاده است، حرام زاده نیست ولد شبهه، درسته؟ لذا این که فرموده است که شیعیان میگه ولادشو پاکه، حالا سنی ها مخلوطه، یکی ممکن است طیب ولادت داشته باشد، یکی ممکن است طیب ولادت نداشته باشد. اینم توضیحه این اون به مختاره که عبارت مرحوم کاشف‌القتاس رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.